بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گناهان و اون چرا که خداوند و پیغمبر و ائمه به نفع مردم ممنوع و حرام اعلام کردن، چه در دنیا و چه در آخرت آثار زیانبار و آزاردهنده ای رو خواهد داشت. کسی که گرفتار گناه میشه، آثار اون گناه با اون گناه همراه، ممکنه این آثار همون زمان گناه ظهور بکنه و ممکنه زمانی بگذره تا آثار گناه آشکار بشه. تنها چیزی که قدرت داره و توان داره و به فرموده امیرالمؤمنین توانش در حد بسیار بالاییه، میتوانه این آثار رو تعطیل بکنه، از بین ببره، پروندش رو ببنده و نگذاره این آثار زیانبار رخ نشون بده، آشکار بشه، ظهور بکنه، توبه واقعیه. این توبه هم باید در دنیا انجام بگیره و زمان هم داشته باشه، چون زدودن آثار گناهان با توبه گاهی زمان لازم داره. یعنی توبه نسبت به خیلی از گناهان بدون زمان واقع نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه. فرض بکنید کسی که 1 سال، 2 سال، 4 سال تارک نماز بوده، یعنی چنین گناه سنگینی رو مرتکب شده، به خواسته پروردگار توجه نکرده و به قول حضرت رضا علیه السلام نمک خدا رو خورده و شکر این نمک رو که نمازه به جان نیاورده. نگاه امام هشتم به نماز اینه که نماز این کار با عظمت عملی، حالی، اخلاقی و شرعی اگر درست انجام بگیره شکر پروردگاره. خب حالا میخواد توبه بکنه، راه توبهش اینه که پیغمبر دستور میده اغز مافات کمافات، این نمازی که از دست دادی یه سال، دو سال، پنج سال، جای این نماز در ظرف وجود در پروندت خالیه، باید پر بکن. پر کردنش هم به استغفر الله و گریه کردن نیست، باید این نمازای نخونده رو به همون گونه که قضا شده، نماز صبح بوده، ظهر بوده، همه نمازا بوده، نماز مغرب شا بوده که واجب بوده بلند خونده بشه، نماز ظهر و عصر بوده واجب بوده آهسته خونده بشه، نماز مسافر بوده باید دو رکعتی خونده می شده، این همونی که از دست رفته باید برش گردونی به ظرف وجودت، به پروندت. حالا به قول قرآن مجید یه نفر دو سه دقیقه مونده به جان دادنش، یه توجهی بکنه به گذشتش، ببینه 10 سال نماز نخونده، 10 تا مارمزون روزه نگرفته، اونجا در لحظه مرگ بگه خدایا من از این 10 سال نمازی که نخوندم، این 10 تا ماه رمضانی که روزه نگرفتم توبه میکنم. قرآن میفرماید چنین توبه‌ای پذیرفته نیست، برای اینکه توبه نماز زمان میخواد، توبه روزه زمان میخواد که من یه زمانی رو خرج بکنم که اون چند سال نخونده رو بخونم و روزه نگرفته رو بگیرم، یا نه خدای نکرده لحظه مرگ آدم یه مرتبه به گذشتش توجه بکنه، ببینه دارن دستشو از دنیا و همه چیز دنیا قطع میکنن، حالا 10 میلیون، 20 میلیون، 1 میلیارد، 10 میلیارد به مردم بدهکاره، اونجا لحظه مرگ بگه خدایا من توبه میکنم. بدهی مردم توبهش این نیست. پیغمبر اکرم به معاذ ابن جبل فرمودن، داشتن میفرستادنش به یه منطقه برای تبلیغ دین، بعد خود او رو پیغمبر شروع کرد به نصیحت کردن که نصیحت پیغمبر 4-5 صفحه هست، در یه جمله از اون نصیحت به معاذ فرمودن وحدث لکل ذنب توبتن، معاذ برای هر گناهی توبه خاص خودش باید انجام بگیره. توبه لفظ نیست که به پروردگار بگی توبه کردم، خدا هم بفرماید منم توبتو قبول کردم. ما توبه لفظی نداریم، اصلا کلمه توبه در زبان عربی که در قرآن کریم هم زیاد استعمال شده به معنای رجوع برگشته، از بی نمازی به نماز خوندن، از خوردن مال مردم به پس دادن مال مردم، از ظلمی که کردم برگردم و اون ظلمها رو جبران بکنم. چنین توبه‌ای آثار گناه رو که هم آثار شکنجه‌ای داره، هم آثار آبرویی داره، هم آثار شخصیتی داره، جلوشو میگیره، میبنده. و واقعا اگر خداوند متعال برای گناهکاران توبه مقرر نفرموده بود، یعنی هر کی گناه میکرد جای جبران براش قرار نداده بود، خب این گناه میموند، آثارش هم ظهور میکرد، انسان هیچ کاری هم در مقابل ظهور آثار گناه از دستش بر نمی اومد. این خیلی محبت و رحمت و لطف که آثار گناه رو اراده کرده با توبه بندگانش نابود بشه و از بین بره. من امروز که داشتم آیات قرآن کریم رو در رابطه با گناه بررسی می کردم، دیدم که قرآن مجید درباره گناهان و معاصی و آلودگی ها و زشتی ها و پلیدی ها 9 پرونده باز کرد که توجه به این 9 پرونده واقعا لازمه و واجبه. البته من فرصتی نمیبینم که بخوام دونه دونه این پرونده ها رو مشروح و مفصل و تفسیری و تفصیلی براتون عرض بکنم. هر پروندهش حد اقل اگه بخواد دربارش سخن گفته بشه 1 لازمه. نمیگم هر پرونده 2، 5، البته اگر این پرونده ها کامل بخواد بررسی بشه بیش از 1 رمضان زمان میخواد. اما برای اینکه شما از آیات قرآن مجید در همین فرصت کم بهره ببرید، من به طور فهرستوار این 9 پرونده رو اگر امروز برسه درباره گناه براتون بگم. ببینید اغلب این 9 پرونده مربوط به آثار گناهه که گناهکار نمیتونه بگه من گناه میکنم ولی نمیذارم آثار گناه ظهور بکنه. احدی قدرت جلوگیری از آثار گناه رو نداره. تنها قدرتی که میتونه آثار گناه رو نابود بکنه توبه واقعیه. اونم اگه اراده خدا در کار نبود این آثار هم نابود نمیشد. 1. قرآن مجید و روایاتی که توضیح آیات قرآن مجید گناه رو به عنوان بیماری تلقی کردند. چون آدم که به دنیا میاد پاک به دنیا میاد، هر کی میخواد باشه. شما در قرآن مجید به نظرم در سوره روم یا عنکبوت، حتما آیه در یکی از این دو تا سوره است، میخوانید فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یه حقیقتیه که قرآن میگه بیشتر مردم خبر ندارن. چرا خبر ندارن؟ چون خیلی از مردم تو دنیا نه کتاب میخونن، نه مسجد میان، نه با عالم دین ارتباط میگیرن. بیخبریشون مال اینه، علت دیگه نداره. آیه میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، تمام انسانها بر اساس فطرت الهی آفریده میشن. فطره یعنی خلق. الحمدلله الذی فاطر السماوات والارض، یعنی خلق است، خالق السماوات والارض. بافت انسان بر پاکی. پیغمبر می‌فرماید کل مولودن، دیگه استثنا نکرده پیغمبر اکرم، کل مولودن یولد علی الفطره، تمام انسان‌هایی که به دنیا میان بر اصل پاکی و فطرت و توحید حق به دنیا میان. بعد حضرت می‌فرماید فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَسْتِرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. این پدر و مادرم که بچه ها رو به شکل یهودی بالا میارن، مسیحی بالا میارن، مجوسی بالا میارن، بیدین بالا میارن. البته پیغمبر اینو منحصر به پدر و مادر نمی کنه، میگه معلم هم مؤثره، اقوام هم مؤثرن، دایی و عموی بچه هم مؤثرن، محیط هم مؤثره، اما من بچه رو عاقل میدونم. خب باید یه مقدارم تکیه به عقلش بکنه، ببینه پدر مادرش راست میگن درباره این فرهنگ، یا معلم راست میگه، یا جامعه راست میگن. اینو عقل داده خدا به تمام انسانهایی که به دنیا میاد. شما میبینید بعضی از مسیحی ها، بعضی از مجوسی ها، بعضی از بیدینا وسط عمر یه مرتبه میان دیندار میشن. بهشون میگی چی شد دیندار شدی؟ میگه مطالعه کردم، یا با یه عالم الهی برخورد کردم، یا با یه رفیق خوب پیوند خوردم. بالاخره اینجوری که روز قیامت مردم به پروردگار بگن اگه ما یهودی شدیم، اگه مسیحی شدیم، اگه مجوسی شدیم، اگه بیدین شدیم، همه تقصیرها گردن پدر مادر یا معلم یا قوم خیش خودشونم مقصرن. خب همه پاک به دنیا میان، هیچ کسی رباخور و دروغگو و زناکار و ظالم و بدکار به دنیا نمیاد. فرعون که تو بغل مادرش فرعون نبوده، یه بچه شیرخوره بوده، نه دست به زن داشته، نه دست کشتن داشته، نه ظالم بوده، نه فاسق بوده، نه فاجر بوده. یواش یواش اومد تو زندگی، تو دماغش باد افتاد و به بدا برخورد کرد و تو دولت قبل از حکومت خودش را پیدا کرد و آدم خیلی زرنگی بود. بعد اومد خودش شاه مصر شد و به خیال اینکه در آینده پیغمبری میاد نابودش میکنه، شروع کرد بچه هایی که به دنیا میومدن سر بریدن. و چرا این خیالو کردی؟ حالا بر فرض یه پیغمبرم میومد، خب به حرفش گوش میدادی؟ توبه میکردی؟ این دیگه این همه جنایت لازم نبود برای دو روز عمر، برای دو روز دنیا. تازه وقتی موسی بن عمران اومد سنی از تو گذشته بود، من چند سال دیگه زنده میموندی؟ چقدر دیگه چلو کباب میخوردی؟ چقدر دیگه طلا و جواهر به لباست آویزون میکردی؟ من چند سال دیگه زنده بود؟ و تو زمان خود موسی به خاطر گناهانت گرفتار طوفان شدی و خفه شد. خدا که به موسی گفت با برادرت اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. اصلا بنا داشت خدا توبه فرعون رو قبول بکنه، به خیال این که میخوان بیان تخت و بخت و شاهی منو به هم بزنن. نه، نمیخواستن به هم بزنن. اگه توبه میکردی، آدم حسابی میشدی، کاری به کارت نداشتن. حالا گناه به عبارت علمی عارضیه، ذاتی نیستش. یعنی در رحم مادر بافت وجود ما رو با گناه نبافتن که حالا به دنیا بیایم و بگیم چون بافت ما رو به گناه بافتن نمیتونیم گناه نکنیم. نه، بافت ما رو به گناه نبافتن، میتونیم گناه نکنیم. همه حرفایی که بیخبر ها میزنن برعکس، نمیتونیم گناه نکنیم. نه، بافت تو یه جوری بافتن که میتونی گناه نکنی. بیماری، اما شما میدونی این بیماری های ظاهری مثل سل، مثل حصبه، مثل سرطان، اگر فراگیر به وجود انسان بشه، خب در همه بدن اختلال ایجاد میکنه. گناهان هم اگر ادامه پیدا بکنه، رو هم انباشته بشه، یکی از آثارش، یکیش اینه که قرآن میگه فکر رو از کار میندازه. وقتی فکر از کار افتاد، انسان نتیجه گیری درستی از برنامه‌هاش نخواهد داشت. حالا آیه‌ش رو عنایت کنید. آیه در سوره مبارکه کهف وسطای سوره است. خدا به پیغمبر می‌فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. حبیب من، به مردم بگو شما رو آگاهتون بکنم از کسی که از نظر عملی شدیدترین خسارت رو کرده. شدیدترین خسارت عملی چی؟ خیلی راحت فهمش اینه که فردای قیامت انسان تو پرونده 70-80 سالش برای نمونه یک عمل که بشه به خدا ارائه بده وجود نداره. یا توی روایتی دیدم یکی رو دارن میبرن جهنم، به یه مؤمنی بر میخوره. آدم کافری نبوده اینی که میبرنش جهنم، حالا بارش در حدی بوده که بالاخره باید ببره جهنم. اینایی هم که میبرن جهنم تو روایات ما داره همشون ابدی نیستن تو جهنم. اونایی که خدا رو قبول داشتن، قیامت رو قبول داشتن، ولی بار سنگین تو دنیا بار رو سبک نکردن، حالا باید آتش بارشون رو سبک بکنه بعد بیارنشون بیرون. حالا چند وقت نگرشون میدارن؟ من نمیدونم چند وقت. قرآن میگه قیامت طلوع و غروب آفتابش یه روزش 50,000 سال شما طول میکشه، چون اونجا جهان خیلی گسترده است. اینجا کره زمین محدوده. زمین یه دور که دور خودش میگرده شب میشه روز میشه. 365 روز که دور خورشید میگرده یک سال میشه. خب آفتاب که طلوع میکنه و غروب میکنه میشه 12 ساعت. چون کره کوچیک، اگر بزرگتر بود و از خورشید دورتر بود روز طولانی تر میشد. آخرین ستاره منظومه شمسی هر 83 سال یک بار میتونه دور خورشید بگرده، چون راهش به خورشید خیلی دوره. یعنی اگر یه مادری اونجا یه بچه بذار، همون لحظه هم یه مادری در کره زمین بچه بذار، این بچه‌ای که در کره زمین زاییده شده وقتی 83 سالش بشه طبق گردش زمین به دور خودش و به دور خورشید، اون بچه‌ای که در پلوتو به دنیا اومده او بعد 81 سال ما شده یک ساله. زمان در اونجا طولانی تر. در قیامت زمان قرآن میگه یه روزش 50,000 ساله. حالا فرض بکنید به یه گناهکاری بگن ما داریم میبریم جهنم اما نجاتت میدیم ولی باید جریمه بشی، یه 50 سال باید تو جهنم بیم. خب 50 سال روزی 50,000 سال چقدر میشه؟ ها؟ فکر میکنم یه نمیارز آدمو در بیارن. چه فایده داره این همه عذاب و بقیهاش هم نگر دارن آدم. حالا داره آیه شریفه میگه خسارت بارترین انسان در عمل. حالا این آدم موحدو دارن میبرن جهنم، میخوان نجاتش هم بدن. به یه مؤمن میرسه تو محشر، میگه من به تو یه حق دارم، یه کاری برای من بکن. مؤمن میگه به من چه حقی داری؟ میگه یه روزی تو اگه یادت بیاد تشنه بودی من یه لیوان آب بهت دادم خوردی تشنگیت برطرف شد، من این حق رو به گردن تو دارم. مؤمن فکر میکنه و میگه درست. دعای مؤمن مستجابه، نه اینکه این مردک خیلی آدم خوبیه. مؤمن به پروردگار میگه الهی راست میگه، یه روزی من به این نیازمند شدم، به من آب داد، حالا خودش به من محتاج شده، من که اینجا کاری نمیتونم براش انجام بدم، تو عنایت کنین و نجاتش بده. خطاب میرسه دستشو بیگی هر جا بردمه دورشتو ببر. اینو نمیگن اخسرین، آیه داره میگه اخسرین اعمالا، یعنی کسی که تو کل پروندهش یک عمل قابل ارائه دادن نداره. یه همچین کسی رو بهت بگم، به مردم بگو، بگم بهتون کیه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسی است که در تمام عمرش اعمال و کوششش تباه شد، از بین رفت، نابود شد. شما ممکنه بگین این بدبخت تو کل عمرش هم ده تا خوبی نداشته، یه دو تا سلام به کسی نکرده، یه وقت دست تو جیب نکرده، یه 50 تومن به یه مستحق بده. اینا چرا این کارا رو داشتن؟ ولی ما ایرانی ها یه ضرب المثل جالبی داریم که ریشش قرآنیه. حالا ما به یه لفظ دیگه میگیم، میگیم اینا گاو نهمن شیر بدن، که وقتی که این تشت پر از شیر شد، شیره به این پر قیمتی که حالا میخوان از زیر گاو بردارن ببرن پنیر درست کنن، کره درست کنن، سرشیر درست کنن، ماست درست کنن، دوغ درست کنن، کاملا گاوه زحمت کشیده، علف خورده، شیرم درست شده تو سینش، دبه پر شده، پر پر که میشه یه مرتبه یک لگد میزنه به دبه، همه شیرا میرزه تو پهنا، خود دیگه نمیشه اون شیر رو جمعش کرد. اینا گاو نهمن یا نه؟ نه، یه نوع دیگه که بنده خدا 10 کیلو 15 کیلو شیره انگور خریده برده خونه، سرکه شیره خریده، نمیدونم دوغ محلی خریده، یا 200 تا مهمون دعوت کرده، یه دیگ بزرگ برنج میخواد الان دم بکنه، میبینه تو این شیر، تو این سرکه شیره، تو این برنج یه فضله موش افتاد، تو باید دور بری زحمش اگر اهل دین باشه. اینا اینجوره پروندش. اون وقت حالا این گناه فراگیر فکر رو از کار میندازه. اینجا قرآن مجید میگه اینا که یک دونه عمل قابل ارائه ندارن در قیامت، و گاو نهمن شیرزن که لگد میزنن شیرا رو تو پهن میریزن، اینا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن هر کاری دارن میکنن کار خوبیه. عرق میخوره میگه به عجب مزه داره، عجب خیلی خوش مزه. زنا میکنه میگه یه دونه کم بود، خیلی لذت داشت، بریم سراغ یکی دیگه، دو تا دیگه، 10 تا دیگه. ربا میخورن میگن چه تجارتی از این بالاتر بهتر، چی بیاریم حالا کارخونه بزنیم یا در مغازه بشینیم، هزار جور جنس بچینیم، اداره مالیات بیاد، شهرداری بیاد، شهربانی بیاد، راست میریم 10 میلیارد هم پول داریم، 2 برابر هم ملت ضمانت میگیریم، پول بهشون میدیم، سود پولشو میخوریم، کارم از این بهتر میشه. این اندیشه اونهاست. ببینید صریحاً قرآن مجید میگه کثرت گناه، زیادی گناه، فراگیری گناه فکر رو از کار میندازه و اندیشه اشتباهاً نتیجه میگیره. اشتباهاً. اما اونایی که اهل گناه نیستن اونا خیلی خوب فکر میکنن، خیلی. مرحوم آیت الله العظما فاضل اردکانی که 150-160 سال پیش در نجف رده اول بود ولی شانسش به مرجع شدن نگرفت. خودشم دنبال مرجعیت نبود اما حقش بود مرجع تقلید بشه، نشد. علتش هم این بود که پول نداشت حقوق بده به حوزه نجف، یاری نداشت، کسی رو نداشت براش تبلیغ بکنه. یه روزی یه خان ثروتمندی از اردکان یزد، اون وقتا اسکناس نبود، پول نقره و طلا نصف گونی پول بار کرده بود، از اردکان رو برده بود نجف. خب فاضل اردکانی هم، اردکان خیلی کوچیک بود اون وقت، همه هم دیگه رو میشناختن، خانه رو میشناخت که اینا چه ظلمی به مردم میکنن، مردم رو فلک میکنن، پول مردم، گندم مردم، مرغ مردم، تخم مرغ مردم رو به زور میبرن، مردم هم در مقابلشون مقاومتی نداشت. میاد در خونه فاضل اردکان، وقتی در میزنه خادم فاضل میاد در رو وا میکنه، خادم هم اهل اردکان بود، خانو که میبینه، صدای این پولارم که میشنوه، میگه دیگه کاربار مرجع خودمون خواهد گرفت، این پولا انقدر زیاده که یه سال ما حقوق طلبه ها رو بدیم، طلبه ها بالاخره ایشون رو به عنوان اعلم معرفی میکنن، سهم امام براش میاد و رئیس میشه. با یه حال و نشاط و هیجانی اومد گوه حضرت آیت الله از اردکان یکی اومده نصف گونی پول آورد، گفت بگو بیاد تو. اخرین خان اومد گونی پولو گذاشت گوشه حیات، اومد تو اتاق فاضل، خب به عنوان دیدن مرجع تقلید اومده، خادمم وایستاده بود ببینه برخورد آیت الله العظما فاضل اردکانی با این خان چی، پیر مرد محاسن سفید فقیه درس خونده کنار حرم امیر المؤمنین، بدتر از یه بچه دیوونه، شروع کرد جلو این خان جلف بازی در رو بردن، بد جوری جلف بازی در رو. این خان بود دیگه، بالاخره اعلی حضرتی بوده تو اردکان، خیلی بدیش خیلی. بی خداحافظی بلند شد، اومد گونی پول و برداشت و رفت. خادم اومد گفت آقا چی کار کردی؟ گفت والا با این جلف بازی دی نمونی گرداشتم، کاری نکردم، این اومده بود با این نصف گونی پول دین منو ببره، این پولا پول نبود که، دی نمونی گرداشتم. این فکر درست. اما این مردمی که خدا در این آیه می‌فرماید اینقدر گناه در وجودشون متراکم فراگیر که لایشعرون شدن، یعنی فکرشون از کار افتاده، تمام کثافتکاری ها رو میکنن، بعد خدا میگه یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوب دارن، همش به به میگن، به به دخترشو عروس کرده نیمه اوریان ده شب برش داشتن بردنش تو محله های شلوغ کرج، عروس رو گردوندن و یه جام پیادش کردن، زرد و مرد رقصیدن، پدر عروس خانوم میگه کی عروسیش تو کرج بهتر دختر من بود؟ اینو خدا میگه که فکر کار افتاده، بی غیرتی رو میگه کار خوب، دیوسی رو میگه کار خوب. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یه پرونده گناه. اما پرونده دوم، گناه وقتی تداوم پیدا بکنه، قفلت رو، بیخبری رو، جهل و پستی رو اضافه میکنه، شکست شخصیت رو اضافه میکنه، بی ارزش شدن رو اضافه میکنه. سوره مبارکه بقره آیه 10، فی قلوبهم مرضون، در باطنشون بیماری گناه موج میزنه، فزادهم الله مرضا، هی این بیماری اضافه میشه، اضافه میشه، اضافه میشه، تا مستحق این برنامه میشن، ولهم عذاب علیم، دیگه برای اینها جهنم دردآور و دردناکی خواهد بود. این دو تا پرونده. خب گفتم نمیرسیم 9 تا پرونده رو ببینیم، 7 تا پروندهش میمونه انشالله برای فردا، اگر خدا عنایت کنه، توفیق بده، لطف کنه، بمونیم باشیم، چون هیچ ضمانتی برای بقای آدم نیستش. امروز تو اخبار دیدید که پروردگار به زمین هایتی گفته 7 درجه و 3 دهم یه تکون به خودت بده، بالای 1 میلیون مردن، 200,000 نفر گم شدن، هیچ ضمانتی ما نداریم. ما چقدر خوبه همیشه آماده مرگ باشیم، همیشه پرونده رو صاف نگرده، که هر وقت ملک اومد گفت بریم، بگیم بریم، مشکلی نداره. خب فی قلوبهم مرض، وای چه بیماری این 30,000 نفر داشتن، چه بیماری. آقا آدم واقعا شگفت زده میشه، یعنی شما یه ذره رحمم دیگه براتون نمونده بود، یه ذره، حالا به این اصحاب رحم نکردید، به یاران رحم نکردید، به قمر بنی هاشم رحم نکردید، به علی اکبر رحم نکردید، خب رحم نکردید، خیلی خوب گفتین جنگه، یعنی یه ذره رحمم نداشتین این 30,000 نفرتون که اون یه ذره رو خرج این بچه 6 ماهه کنین؟ یعنی یه ذره رحم نبود؟ قرآن میگه نه، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نه یه ذره رحمم نبود، یه ذره رحمم نه. تو بغل بابا انگار با بابا حرف زده. شیرخوارم من ولی شیر حقم، زهر شیران بدرد ابلغم، شاه باز وحدتم من در نشوم، عیب نبود شاهم ار گیرد بدوست، بابا نیست دست از بحر دفع دشمنم، دستان دارم که گیرم دامنم، گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت را سپر سازم گلو، وقتی دید بچهش داره دست و پا میزنه رو به پروردگار کرد، خدایا ببین این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خیرا، اید وحفظ ونصر امام زماننا برحمت.